چهارشنبه این هفته سامسونگ مراسم گلکسی آنپکت خودش رو برگزار کرد و داخلش از گجت‌های جدیدش شامل گوشی، هدفون و ساعت هوشمند رو نمایی کرد. تو قسمت دهم سخت افزار کست با سیمین نوربخش عزیز همراه شما هستیم تا کمی بیشتر راجع به جزئیات این کنفرانس با همدیگه صحبت بکنیم. پس با ما همراه باشید. خب سیمین جان، چه خبر از این مراسم آنپکت داغ و تابستونی سامسونگ؟ چیز خاصی داشت که بخواد ما رو غافلگیر و سورپرایز کنه؟
سلام عرض میکنم خدمت تو امیر و همه شنوندگان پادکست سخت افزارکست. امیدوارم که حالتون خوب باشه. والا در جواب سوالت باید بگم که نه، محصولاتی که معرفی شدن خوب بودن، ولی متاسفانه این داستان دنیای تکنولوژی یه جوری شده که دیگه نمیذاره هیجانی برای ما باقی بمونه. یعنی دقیقا شاید از چند ماه قبل از برگزاری این مراسم ما میدونستیم که چه محصولاتی قرار معرفی بشن و حتی ریزترین جزئیات این محصولات هم تو فضای اینترنت منتشر شده بود. من خودم هم داشتم شب قبل از مراسم یه مطلبی رو کار میکردم که چه انتظاری از این مراسم داریم و دقیقاً چیزهایی که نوشتم همونها معرفی شدن و هیچ سورپرایز خاصی سامسونگ برای ما نداشت. اما خب این به این معنی نیستش که محصولاتی که معرفی شدن هیجان انگیز نیستن یا در نوع خودشون جذاب به حساب نمیان.
آره، من فکر میکنم یکم هم که شده حداقل دلمون برای استیو جابز تنگ بشه با تمام اون داستانایی که سر مدیریت و اجباری که به کارمنداش ایجاد میکرد داشت، اما حداقل اینجوری بود که سر کنفرانساش واقعا همه غافلگیر میشدن و هیچ کس خبر نداشت که قراره چه اتفاقی بیفته یا حتی آیفون جدید چه ویژگی هایی داره. اما خودت هم گفتی دیگه، با این پیشرفت تکنولوژی و حالا حداقل خبرگزاری های مختلف و حالا سختگیری هایی که تو مدیریت نمی کنن شرکت های مختلف، تقریبا تمام جزئیات تمام گجت هاشون زودتر از خودشون از منابع مختلف لیک میشه. خب حالا بگذاریم، اصلا چه محصولاتی دیشب رونمایی شد تو مراسم آنپکت؟
کلن 5 محصول تو مراسم دیشب معرفی شدن. 2 که گوشی های تاشو بودن، نسل جدید گوشی های زد فولد و زد فیلیپ که حالا با نام زد فولد 4 و زد فیلیپ 4 معرفی شدن. البته من همینجا یه پرانتز باز کنم که این رو زی فیلیپ و زی فولد هم می نامند، ولی خب ما اینجا خیلی واسمون رایج تره که زد بگیم. از این موضوع هم که بگذرم، نسل جدید هدفون های بی سیم سامسونگ معرفی شد، یعنی گلکسی بادز 2 پرو و ساعت های هوشمند این شرکت، یعنی گلکسی واچ 5 و گلکسی واچ 5 پرو.
خب به نظرم بریم سراغ گوشی های جدید سامسونگ، گلکسی زد فولد و گلکسی زد فیلیپ جدید. چه ویژگی هایی دارن و اصلا با نسل قبلی خودشون چه فرقی میکنن، چه پیشرفت هایی داشتن؟
بذار با زد فیلیپ 4 شروع کنم که به صورت خلاصه بخوام بهت بگم تفاوت خیلی محسوسی با نسل قبلیش نداره. اما خب زد فیلیپ 3 هم گوشی بودش که در نوع خودش جذاب بودش، حالا چون قیمتش هم از فولد کمتر بود خیلی اون رو به گزینه جالب تری تبدیل میکرد. امسال سامسونگ اومد و این طراحی لولاش رو تا یه حدی تغییر داد، اونو کوچیکتر کرد و باعث شد که این فضای بین نمایشگر وقتی که تا میشه کمتر بشه. حالا از این جهت میزان آسیب پذیری نمایشگر هم یه جورایی کمتر میشه، اون شکافی که بین دوتا نمایشگر طولت تاشو ایجاد میشه یه جورایی کمتر شده. به غیر از اون 2 تغییر دیگه تو زد فیلیپ 4 ایجاد شده که میتونیم بگیم خیلی نکات خوبی هستن. یکی این که باتریش اگر اشتباه نکنم زد فیلیپ 3 3300 میلی آمپر ساعت بود که حالا تو نسخه جدید شده 3700، تا خیلی بازم رقم بزرگی نیست با علم به این که گوشی ها الان باتری های 5000 میلی آمپر ساعتی دارن، ولی خب به نسبت ابعاد جمع جوری که این گوشی داره و وزن ایدئالی که داره میتونیم بگیم 3700 رقم خوبیه. و با توجه به اینکه از نسل جدید چیپست پرچمدار کوالکام یعنی اسنپ دراگون 8 پلاس نسل 1 داره استفاده میکنه، مصرف انرژیش بهینه‌تر شده و این خبر خوبیه واسه کسایی که یه نیم نگاهی به گوشی تاشو زد فیلیپ 4 داشتن. سامسونگ برای این گوشی از دو تا سنسور 12 مگاپیکسلی تو قاب پشتی خودش استفاده کرده که حالا سنسور اصلی همونیه که تو گوشی های گلکسی S20 و S21 و حتی فولد 3 دیده بودیم. انتظار داریم که کیفیت عکاسیش در مقایسه با نسل قبلی پیشرفت چشمگیری کرده باشه، چون که هم میدونیم اندازه پیکسل ها توی این سنسور بزرگتره و هم میتونه تو عکاسی نایت عملکرد بهتری داشته باشه. در مجموع یکی از نکات جالب گوشی زد فیلیپ 4 اون نمایشگر پشتیشه که حالا نمایشگر خیلی کوچیکه 1.9 اینچه، اما خب سامسونگ امسال اومده کاربردهای این نمایشگر رو بیشتر کرده، امکان شخصی سازیش رو بیشتر کرده، یه جورایی میتونه با رابط کاربری داخلی گوشی، یعنی نمایشگر داخلی گوشی یک پارچه بشه و امکان پاسخ دادن به پیام ها رو از طریق ایموجی و حالا تبدیل صدا به متن از طریق این نمایشگر موثر کرده. حتی یه قابلیتی هم ایجاد کرده که میتونید شما 3 نفر از دوستاتون رو تو مخاطبین مورد علاقه خودتون یا همون فیوریت قرار بدید و بدون اینکه در گوشی رو باز کنید به اونا زنگ بزنید و باهاشون صحبت کنید. مشخصات دیگه زد فیلیپ 4 عملاً تفاوت خیلی خاصی با نسل قبلیش نداره. یه نمایشگر 6.7 اینچی داینامیک آمولد داره که نرخ نوسازی تطبیقی 120 هرتز داره. یه حفره بالای نمایشگر هست که جایگاه دوربین سلفی 10 مگاپیکسلیشه. 8 گیگابایت رم داره و تو نسخه پای 128 گیگابایت حافظه داخلی داره. تو 4 تا رنگ به صورت کلی عرضه میشه، رنگ خاکستری، صورتی طلایی، بنفش که حالا جدیده و آبی. البته نسخه بسپوک ادیشن این گوشی هم هستش که کاربرها میتونن شخصی سازی کنن و 75 تا ترکیب رنگی برای قاب‌های این گوشی در نظر گرفته شده. اما خب اصلی ترین نکته در مورد این گوشی قیمت اونه که خوشبختانه به نظر میرسه در مقایسه با نسل قبلی تغییری نکرده، یعنی نسخه پایه این گوشی با قیمت $999 راهی بازار میشه و کاربرا میتونن از 5 شهریور اونو خریداری کنن.
البته 5 شهریور تبدیل تاریخ میلادیش به شمسیه دیگه، وگرنه ما اینقدر سری نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به گجت های جهانی.
هیچ چیز بعید نیست امیر. به خاطر اینکه من چند روز پیش داشتم فروشگاه های ایرانی رو نگاه میکردم و میدیدم که آیفون 14 رو زدن موجودیش تموم شده، آیفونی که هنوز معرفی نشده. بنابراین بعید نیستش که زد فیلیپ 4 رو هم الان تو بازار داشته باشیم و حتی تموم شده باشه موجودیش. ولی از شوخی گذشته، نه، سامسونگ یه جوریه که نوع فعالیتش تو ایران اینجوریه که خیلی سریع محصولاتش وارد بازار ایران میشن، اگر نگیم همزمان. ولی حالا باید ببینیم دیگه، قابل پیشبینی نیست، نمیشه به صورت دقیق گفت که آیا 5 شهریور میاد یا حالا باید چند ماه منتظر بمونیم تا این گوشی رو داخل بازار ایران ببینیم.
خب به نظرم بریم سراغ دومین گوشی تاشوی سامسونگ تو مراسم امسال آمپکتش که گلکسی زد فولد 4 نام داره و بیشتر برامون بگو از این گوشی اسرارآمیز و تاشو.
اگر میخوای فرار کنی بذار بهت بگم که قیمت پایش $1,800، یعنی یه چیزی شبیه به رویا میمونه برای ما خرید این گوشی. البته که $1,800 حتی برای اونوری ها هم رقم بالاییه، ولی خب باید قبول کنیم که گلکسی زد فولد 4 یک گوشی بسیار بسیار خاصه که شاید شبیهش رو توی بازار به هیچ وجه نتونید پیدا کنید و اگر بخوام منصفانه بگم اصلی ترین رقیب این گوشی نسل قبلیش، یعنی همون زد فولد 3 هست که حالا دیگه سامسونگ اعلام کرده تولید اون گوشی رو متوقف میکنه. نکته خوب در مقایسه با زد فولد 4 اینه که ما نسل به نسل داریم پیشرفت رو توی این گوشی ها میبینیم. مثلا یکی از انتقاداتی که پارسال به زد فولد 3 وارد میشد این بود که نمایشگر بیرونیش خیلی درازه و کار کردن باهاش راحت نیستش. سامسونگ امسال اومده و به صورت کلی ارتفاع این گوشی رو یکم کمتر کرده و از اون طرف هم حاشیه های اطراف نمایشگر رو کمتر کرده، طوری که نمایشگر بیرونی این گوشی الان 6.2 اینچی شده، نمایشگر داخلیش هم 7.6 اینچی شده. تکنولوژی ساخت سامسونگ برای نمایشگر توشو یعنی نمایشگر داخلی زد فولد 4 تغییر کرده و میتونیم انتظار داشته باشیم که چین و چروک کمتری و در مقایسه با نسل قبلی پذیرا باشه. طراحی لولای این گوشی هم تا حدی تغییر کرده به خاطر اینکه هدف سامسونگ این بوده که اون شکاف بین نمایشگر تو حالت بسته رو کم کنه تا از این طریق آسیب پذیری ها کمتر باشه، اما خب اطمینان داده که این لولا به اندازه کافی مقاوم هست به اندازه نسل های قبلی. حتی همین گوشی هم زد فیلیپ 4 تو تست های میزان مقاومت لولاشون سنجیده میشه و فکر میکنم تا 200,000 بار اینا برای باز و بسته شدن مقاوم باشن. دوربین های این گوشی هم در مقایسه با نسل قبلیشون آپگرید شدن. دوربین اصلی الان از یک سنسور 50 مگاپیکسلی بهره میبره که قابلیت های جدید و بهتری داره، لرزشگیراش بهینه تر شدن. یه دوربین 10 مگاپیکسلی تلفوتو هم برای عکاسی زوم در نظر گرفته شده که تا 3x میتونه زوم رو به صورت اپتیکال ارائه بکنه. دوربین 12 مگاپیکسلی فوق عریض این گوشی هم فکر میکنم که تغییر نکرده، یعنی همون سنسوریه که توی نسل قبل دیده بودیم. اما خب سخت افزار این گوشی به صورت کلی جدید شده، اسنپ دراگون 8 پلاس نسل 1 توی این گوشی استفاده شده و با 12 گیگابایت حافظه رم راهی بازار میشه. نسخه پایه این گوشی هم 256 گیگابایت حافظه داخلی داره، البته نسخه 1 ترابایتیش هم گویا قرار عرضه بشه ولی خب به صورت محدود. یه نکته تقریبا ناراحت کننده این بود که ظرفیت باتری این گوشی تغییری نسبت به نسل قبلی خودش نداشت، یعنی کماکان 4400 میلی آمپر ساعته که با در نظر گرفتن اینکه این گوشی دو تا نمایشگر داره که حالا یه نمایشگرش خیلی بزرگه در حد یک تبلت و پروسه باز و بسته شدن این گوشی میتونه شارژ زیادی مصرف بکنه، یکم ناامید کننده است. یعنی یکم اگر این باتری رو بزرگتر میکرد میتونست خیلی جذابیت های زد فولد 4 رو بیشتر بکنه، اما خب احتمالاً برای اینکه وزن گوشی خیلی بالا نره تصمیم گرفته که چنین کاری نکنه سامسونگ. زد فولد 4 هم از قلم اسپن پشتیبانی میکنه، اون قابلیت فلکس مودی که تو زد فیلیپ 4 در موردش توضیح دادم توی این گوشی هم هستش و قابلیت های دیگرش خیلی تفاوتی با نسل قبلی نکرده. اون دوربین سلفی زیر نمایشگری هم که تو نمایشگر داخلی دستگاه در نظر گرفته شده حالا یکم به نظر میرسه که جاگذاریش بهتر شده، خیلی محسوس نیست حضورش اونجا وقتی که داریم از نمایشگر استفاده میکنیم، ولی خب کماکان تا این گوشی رو ما خودمون بررسی نکنیم و نبینیم که چه تغییراتی کرده نمیتونیم خیلی با قطعیت در مورد این تغییرات صحبت بکنیم. قیمتش هم گفتم که نسخه پایش با 256 گیگابایت حافظه 1800 دلاره، نسخه 512ش 2000 دلاره و طبیعتاً نسخه بالاتری اگر در دست باشن گرون‌ترن. سه رنگ هم داره، رنگ بژ رنگ جدیدیه که برای این گوشی سامسونگ در نظر گرفته، رنگ‌های دیگه‌ش هم مشکی و خاکستری هستن. حالا ممکنه که در آینده رنگ‌بندی‌هاش تنوع بیشتری هم پیدا بکنه.
من حقیقتش الان دوباره به این عکسای گلکسی زد فیلیپ و زد فولد نگاه کردم، واقعا یه حالت آینده نگرانه و خیلی لاکچری به حساب میاد به قول گفتنی و من همش انتظار داشتم که شرکت اپل مثلا بیاد اول یک همچین طرح‌های خلاقانه و چی میگن برای اولین بار تو بازاری بیاد رو بکنه، اما ظاهرا سامسونگ سراغش رفته و البته بگم قیمتش هم شاید به همون اندازه باشه که بخواد اپل اونو درست کنه.
میدونی داستان اینه که اپل تو این زمینه‌ها خیلی ریسک نمی‌کنه، یعنی وای میسه شرکت‌های دیگه این رو قشنگ استفاده کنن، عرضه کنن، مشکلاتش رو کشف کنن، رفع کنن، بعد در نهایت وقتی مطمئن شد دیگه محصولات مشکلی نداره اینا رو روی بازار میکنه.
البته به بهترین شکل خودش اینا رو رونمایی میکنه، یعنی نکتهش هم همینه، میبینه اول مشکلات چیه بعد اونو به شکلی که همه بگن واو میاد به همه دوباره نشون میده.
دقیقا قبول دارم من این موضوع رو. و یه نکته دیگه هم هست، این که اصلا سبک بازاریابی اپل خیلی متفاوته. یعنی انقدر این ویژگی رو میتونه واسه تو هایپ کنه و با هیجان در موردش توضیح بده که انگار نه انگار مثلا سامسونگ داشت 4 سال گوشه تاشون میداد بدون اینکه خبری از اپل باشه. حالا ولی فکر میکنم دیر نیست اون روزی که ما گوشی های تاشو آیفون رو هم تو بازار ببینیم، ولی خب بازم من میگم اپل خیلی محتاطانه تو این زمینه کار میکنه و ممکنه واقعا دیر باشه.
من قضیه رو قبول دارم. خب میخوای بریم سراغ اون ساعت هوشمند سامسونگ تو قدم بعدی، چون فکر میکنم از هدفونش بیشتر اولویت داشته باشه.
آره بریم سراغ گلکسی واچ ها. گلکسی واچ 5 و 5 پرو تو مراسم چهارشنبه معرفی شدن که خب یه نکته یو من همین اول بگم که من خیلی این مشخصاتشون رو داشتم بالا پایین میکردم، حتی تو مراسمم داشتم میدیدم، عملا تفاوت‌های خاصی بین این دوتا مدل ندیدم و یه جوری درک نکردم که چرا اسم و مدل پروه و چرا اینا غیر پرو هن. مثلا پارسال که پارسال بود، مثلا اون موقعی که گلکسی واچ 4 معرفی شد یه نسخه کلاسیک داشت، ما میدونستیم که کلاسیک یه فرقی داره، این حاشیه دور ساعت قراره که چرخشی باشه، ولی خب امسال حداقل تو نسخه 5 و 5 پرو این فریم چرخشی رو سامسونگ در نظر نگرفته و تفاوت‌های بین این دو نسخه از ساعت حداقلیه. حالا من بگم که نسخه پایه، نسخه معمولی 40 میلیمتری و 44 میلیمتری داره که هم تو نسخه بلوتوث و هم تو نسخه LTE که امکان مکالمه توشون در نظر گرفته شده عرضه میشه. گلکسی واچ 5 پرو هم فقط یه نسخه 45 میلیمتری داره. مشخصاتشون تقریبا یه جوره، برای اولین بار سامسونگ اومده و از محافظ نمایشگرهای کریستال یاقوت استفاده کرده. حالا تو سالهای قبل با همکاری شرکت کورنینگ گوریلا گلس دیکس پلاس داشتن اگر اشتباه نکنم سری 4، ولی امسال کلن نوع محافظ این ساعت ها تغییر کرده و سامسونگ گفته که تا 60% مقاومت بیشتری دارن. البته طبیعتاً ضد آب هم هستن، میتونن توی استخر و دریا و اینها مورد استفاده قرار بگیرن. به غیر از ابعاد که حالا به واسطه تفاوت اندازه‌ای که دارن نمایشگرشون و وزنشون متفاوته، باتری این دستگاه هم اندازه‌هاشون با هم فرق داره. نسخه 40 و 44 میلیمتری گلکسی واچ 5 باتری‌های 284 و 410 میلی‌آمپر ساعتی دارن و نسخه پرو باتری 590 میلی‌آمپر ساعتی داره که میتونیم انتظار داشته باشیم عملکرد باتریش خیلی بهتر از نسخه‌های استاندارد این ساعت باشه. پردازنده‌هاشون جفتشون مشترکه، یعنی اگزینوس W920 که تو گلکسی واچ 4 هم دقیقاً از همین پردازنده استفاده شده بود. حافظه هم تغییری نکرده، 1.5 گیگ رم دارن و 16 گیگ حافظه داخلی و رابطه کاربریشون هم با نیوی واچ 4.5. اما خب یه تفاوتی تو بدنه این ساعت ها هم هستش. مثلا گلکسی واچ 5 بدنه آرمور آلومینیوم داره و بدنه واچ پرو از جنس تیتانیومه. حالا در نهایت همه اینها منجر به این میشه که قیمت نسخه پرو بالاتر باشه. نسخه بلوتوثیش 450 دلاره، نسخه LTEش 500 دلاره. اون دوتا مدل هم تو نسخه پایه با قیمت 280 و 330 دلار راهی بازار میشن. رنگ بندی های متنوعی هم سامسونگ براشون در نظر گرفته که حالا شما میتونید توی سایت خبر تکمیلی رو در مورد این ساعت ها بخونید.
خیلی هم عالی. به نظرم تو قدم آخرم دیگه کسی نمیمونه جز هدفون جدیدی که سامسونگ رو نمایی کرده و جزئیاتش.
گلکسی بادز 2 پرو نسل جدید هدفون های بیسیم سامسونگ و جانشین گلکسی بادز پرو به حساب میاد که تو مراسم آمپکت رونمایی شدش. نکته های جالبی در مورد این هدفون وجود داشت، اینکه اول 15% نسبت به باز پرو کوچیکتر شده و دوم اینکه قابلیت حذف نویز یا همون اکتیو نویز کنسلیشنش پیشرفته تر شده و میتونه تا 3 دسیبل بیشتر نویزهای محیط رو بگیره. اینا یه جورایی مهمترین تغییراتی بودن که توی گلکسی بادز 2 پرو در مقایسه با نسل قبلیش می دیدیم. ویژگی‌های جالب دیگه هم کماکان توی این هدفون وجود دارن. البته اینم بگم اون محافظ بادی که برای این هدفون در نظر گرفته شده موقعی که صحبت می‌کنید صدای باد رو بگیره، الان ابعادش بزرگتر شده و طبیعتاً عملکرد بهتری خواهد داشت. قابلیت‌های جالب دیگه کماکان توی این هدفون هم به چشم می‌خوره. 3 تا میکروفون داره، درایور 10 میلیمتری برای هر طرف در نظر گرفته شده و حالا میتونه صدای 24 بیت هایفای رو هم به صورت با کیفیت‌تری پخش کنه. این بادزا از صدای 360 درجه هم پشتیبانی می‌کنن و فناوری دالبی تراکینگ هم توی اونها به چشم می‌خوره. باتری که سامسونگ برای گلکسی بادز 2 پرو در نظر گرفته شده هر گوشی 61 میلی آمپر ساعته و کیسش هم 515 میلی آمپر ساعت داره، یعنی کلن میتونید 29 ساعت از این ایرپاد ها استفاده بکنید. کماکان اگر بخواید از قابلیت اکتیو نویز کنسلینگ استفاده کنید، میزان سرعت شارژ این هدفون ها بیشتر میشه و یه چیزی هلوهاش 3 ساعت میتونه تو مصرف باتری اونها تأثیر داشته باشه. سامسونگ 3 رنگ سفید و مشکی و بنفش رو برای این ایرپاد در نظر گرفته و اون رو با قیمت $230 یا €230 راهی بازار میکنه. فروش اونم از 5 شهریور شروع میشه و همین.
ممنونیم از سیمین عزیز که بازم وقتش رو در اختیار ما گذاشت و این اطلاعات جامع و مفید رو با ما در میون گذاشت.
مرسی امیر، من هم خیلی خوشحال شدم که بعد چند هفته تو سخت افزار کست بودم و تونستیم با هم در مورد این رویداد صحبت بکنیم.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا اینجای کار به ما گوش دادید. اگه شما میتونید جزئیات دقیق تر تمام این موضوعاتی که داخل پادکست راجبی صحبت کردیم رو داخل وبسایتمون به نشانی sakhtafzarmag.com مطالعه بکنید و اگر هم از شنیدن سخت افزار کست لذت میبرید اون رو به دوستان و آشنایانتون معرفی بکنید. تا قسمت دیگه، خدا نگهدار.